ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. امام جمعه تهران گفت با وجود محکوم کردن کودتا در ترکیه به دولت این کشور انتقاد داریم. اعزام دانشجو از ایران به بلاروس ممنوع شد. و رئیس جمهوری فرانسه از افزایش حضور نظامی این کشور در جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. خطیب نماز جمعه تهران گفت که با وجود محکوم کردن کودتا در ترکیه به دولت این کشور انتقاد داریم و اردوغان باید به دلیل به گفته او خرید نفت و حمایت از داعش و عادی سازی روابط با اسرائیل از قربانیان داعش و مسلمانان عذر خواهی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد خاتمی امام جمعه تهران دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با کودتا در ترکیه را احترام به رأی مردم دانست و افزود که ما با همین ملاک از دولت سوریه، فلسطین و مردم بحرین حمایت میکنیم. همزمان با آقای خاتمی، تعدادی از امامان جمعه شهرهای دیگر ایران از جمله امام جمعه قم از دولت ترکیه خواستند که با همسایگان و دولت سوریه به گفته آنها آشتی کند و سیاست خود در مخالفت با بشار اسد را تغییر دهد. وزارت خارجه ایران از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه تا کنون چند بار از دولت ترکیه حمایت کرده است. قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت اعزام دانشجو به کشور بلاروس خبر داد. حمید اکبری روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت کسانی که از 11 مرداد ماه سال جاری برای شروع دوره پیش دانشگاهی و همچنین تحصیل در دانشگاه به کشور بلاروس اعزام شوند، وزارت بهداشت هیچ تضمینی برای ارزیابی مدارک آنها نخواهد داشت. به گفته آقای اکبری، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و داروسازی در دانشگاه بلاروس 200 نفر است و در حال حاضر حدود 500 نفر ایرانی با وجود اتمام دوره پیش دانشگاهی در انتظار ورود به دانشگاه هستند و وضعیت بلا تکلیفی دارند. این مقام وزارت بهداشت ایران گفته است که در سال گذشته دانشجویان زیادی برای شروع دوره پیش دانشگاهی و تحصیل به کشور بلاروس رفتند، اما امکان ورود آنها به دانشگاه‌های این کشور وجود ندارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه اعلام کرد که کشورش تصمیم دارد به عراق تسلیحات توپخانه‌ای بفرستد و حضور نظامیش در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی را افزایش دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای اولاند گفته است در جریان نشست امنیتی روز جمعه تصمیم گرفته تا از ماه آینده تسلیحات سنگین توپخانه‌ای به عراق بفرستد. فرانسوا اولاند تاکید کرده که فرانسه نیروی زمینی به عراق نخواهد فرستاد. دولت فرانسوا اولاند بابت حادثه تروریستی در شهر نیس تحت فشار شدیدی است و منتقدین میگویند واقعی نیس به دلیل ضعف نیروهای امنیتی و حضور اندک پلیس اتفاق افتاده است. ساعت 23 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. اظهارات جدید وزیر امور خارجه عربستان در مورد نقشی که ایران از دیدگاه او در منطقه ایفا می کند، اگر نگوییم بی سابقه، دست کم به لحاظ صراحت در متهم کردن جمهوری اسلامی ایران کم سابقه است. گزارشی در این باره بشنویم از مهرداد میردامادی.
عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در نشستی که در مرکز پژوهشی اگمون در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، در سخنرانی اصلی خود به نقش منطقه‌ای کشورش و چالش‌هایی که به لحاظ سیاسی و نظامی با آن روبروست پرداخت. در سخنان وزیر خارجه عربستان، اتهام‌هایی هم متوجه جمهوری اسلامی ایران شد که در زمان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی، نماینده ایران که در این نشست شرکت داشت در مقام پاسخگویی و پرسش متقابل برآمد.
Think that many people also knows that which country or which countries has supported the Daesh for many years.
نماینده ایران گفت حاضران در این جلسه می‌دانند دولتی که سالها داعش را حمایت کرد کدام کشور است. نماینده ایران در ادامه افزود مایلم یادآوری کنم که آنچه وزیر خارجه عربستان در اینجا گفت کاملا با سیاست‌های اتحادیه اروپا و حتی ایالات متحده آمریکا پس از مذاکرات هسته‌ای و همچنین روابط ایران و دیگر کشورهای منطقه در تناقض است. شبکه العربیه که این سخنان را روز پنج شنبه انتشار داده، از قول وزیر خارجه عربستان در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی ایران آورده:
Doesn't the Iranian constitution say export the revolution?
من چیزی جز آنچه مبنی بر حقایق است نگفتم. آیا قانون اساسی ایران به صادر کردن انقلاب اشاره نمی کند؟ آیا قانون اساسی ایران به لزوم توجه به شیعیان و آنچه مستضعفان خوانده می شوند اشاره ای ندارد؟ آیا این ایران نبود که حزب الله لبنان را تأسیس کرد؟ آیا ایران با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی به 12 سفارتخانه خارجی در خاک خود حمله نکرد؟ وزیر خارجه عربستان همچنین در بخشی از مصاحبه با شبکه یورو نیوز هم که پنجشنبه منتشر شد اظهار داشت.
In terms of Iran, we said enough is enough. 35 years of aggression by Iran towards the Kingdom of Saudi Arabia and its allies is enough. We will not tolerate this.
در خصوص ایران نیز گفتیم که کافی است. 35 سال تجاوز از سوی این کشور به پادشاهی عربستان سعودی و متحدانش کافی است. ما چنین چیزی را تحمل نمی کنیم. حال پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این یک حرکت مقطعی در سیاست خارجی عربستان سعودی است یا باید آن را در قالب راهبرد درازمدت ریاض در قبال تهران ارزیابی کرد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه در آلمان، در این باره این گونه اظهار نظر می کند.
این یک استراتژی هست فعلا در مولا عربستان سعودی، چون عربستان سعودی در خیلی از زمینه ها مبارزه رو علیه ایران تشدید کرده. حضور آقای ترکی فیصل، رئیس سازمان امنیت سابق عربستان سعودی، که مردی است بسیار بسیار با نفوذ و تخصصش تقویت گروه های متفاوت در کشورهای دیگه است، در حضور ایشون در جلسه مجاهدین خلق در پاریس نشون داد که عربستان سعودی استراتژی در زمینه‌های متفاوتی در مبارزه با ایران داره، هم در زمینه دیپلماتیک، هم در زمینه حتی سازماندهی و لوجستیکی، و تا حدودی هم موفق بوده، چون ایران رو در تقریبا در تمام کشورهای عربی ایزوله کرده و تمام کشورهای عربی علیه ایران و حزب الله قطعنامه دادن در سازمان کشورهای اسلامی، به غیر از سوریه، عراق و لبنان. لبنان هم اخیراً طوری موضعش رو تغییر داده و ایران چون میدونه که عربستان سعودی با امکاناتی که داره تونسته در حقیقت در جهات متفاوت ایران نیروها رو علیه ایران بسیج بکنه، میدونه که مبارزه با عربستان سعودی خیلی پرهزینه است، اینه که مقامات ایران تا حدودی کوتاه میان در مورد عربستان.
در مقابل در ایران موضع گیری ها علیه ریاض ادامه دارد، از جمله اظهارات محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، که روز پنجشنبه 31 تیر ماه در دیدار با فرماندهان دریایی این نیرو گفت دشمنان به گفته وی انقلاب اسلامی برای گسترش ناامنی در ایران تلاش دارند. برخی از کشورهای منطقه‌ای و همچنین به گفته وی آل سعود به دشمنان آشکار ایران اضافه شدند. حال در چنین شرایطی آیا میتوان تغییری در موضع طرفین و در پیش گرفتن نوعی رفتار مسالمت جویانه را انتظار داشت؟ علی صدرزاده معتقد است
متاسفانه تا زمانی که این مبارزه‌ای که بین عربستان و ایران به صورت نیابتی در کشورهای دیگر منطقه، عراق، سوریه، یمن، لبنان صورت داره، فکر می‌کنم که دورنمایی برای تخفیف این تنش‌ها باشه. برعکس، این تنش‌هایی که ما می‌بینیم بیان تشدید جنگ‌های نیابتی در این کشورهای شمردم. تا زمانی که این جنگ ها ادامه داره متاسفانه و این رقابت ها در این سطح خشن و خونین وجود داره، این برخورد های دیپلماتیک هم در این سطح بسیار بسیار خواهد.
به رغم همه آنچه این روزها از جانب مقام های دو کشور گفته می شود، صلح و آرامش جز با گفتگو و در پیش گرفتن راه های دیپلماتیک برای تنش زدایی از طرف مقام های تهران و ریاض امری نامحتمل به نظر می رسد.
درباره روابط ایران و عربستان سعودی می شنیدید در گزارش همکارم مهرداد میردامادی.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز پنج شنبه 31 تیر ماه در ابلاغیه‌ای به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از او خواست تا با جدیت با آنچه ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت‌ها خوانده شده برخورد شود. در هفته‌های گذشته دولت در مصوبه نیروهای انتظامی را از دخالت در روند برگزاری کنسرت‌ها از جمله لغو مجوزها من کرده بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شیرین فامیلی.
در دستور رسمی که مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ابلاغ کرده، از نیروی انتظامی خواسته است که مأموریت آنها در برخورد با به نوشته این ابلاغیه ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت‌ها باید با جدیت انجام شود. صدور این ابلاغیه در حالی است که روز شنبه 13 تیر هیئت دولت حسنه روحانی با پیشنهاد وزارت ارشاد با اصلاح ماده 20 اداره اماکن نیروی انتظامی در مصوبه حوزه فعالیت نیروی انتظامی را به نظارت‌های ترافیکی و انتظامی کنسرت‌ها محدود کرده و به موجب این مصوبه پس از این برگزاری کنسرت‌ها نیازی به استعلام از نیروی انتظامی ندارد. با این وصف علاوه بر ابلاغیه معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه اول مرداد، سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری تسنیم گفت هیچ تغییری در مأموریت پلیس در مسئله برگزاری کنسرت‌ها ایجاد نشده و به گفته او وظیفه پلیس کم و فی سابق خواهد بود. رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید
در حدی که ذهن من یاری میکنه این هم بی‌سابقه است. به لحاظ حقوقی هم اساساً این خارج از شرح وظایف ستاد مشترک شرح وظایف نیرو انتظامی حتی مطرح نشده، ولی با توجه به حضور روزافزون نظامی ها به ویژه از ابتدای دوره آقای احمدی نژاد تا کنون هرچند بی‌سابقه بوده، ولی در افکار عمومیشون آقایون هر روزه از مسائل یک استان گرفته تا مسائل جهان اظهار نظر میکنن غیر منتظره نباشه، چون به حال بسیار امر پیش با افتاده از مشروطیت به بعد که دولت هست که در این موارد تصمیم میگیریم.
در 23 خرداد ماه سال گذشته حسین اشتری فرمانده پلیس ایران گفته بود که نیروی انتظامی در زمینه لغو کنسرت‌های موسیقی و یا ممانعت ورود زنان به ورزشگاه‌ها به گفته او به وظیفه ذاتی و شرعی خود عمل کرده است. این سخنان فرمانده پلیس پس از آن بود که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران یک ماه پیش از آن در 5 اردیبهشت 94 گفته بود پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه او اجرای قانون است و در ادامه تاکید کرده بود پلیس جایی میتواند وارد شود که اولا مصوبه قانونی وجود داشته باشد و ثانیا به گفته آقای روحانی قانون روشن و شفاف ابلاغ شده باشد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی میگوید
در کشمکش هایی که بین نظامیان که حالا اینجا مشخصا سپاهی ها هستند، نظامیان سپاه که در ستاد مشترک هم دست بالا رو دارن و دولت، کار به یه نوع برخورد علنی و حتی توهین‌آمیز کشید. ما میدونیم جریان تندرو در ایران از نوع عقلانیت لومپنی بهره میبره و در عقلانیت لومپنی توهین کردن و علنی برخورد کردن اصله. ما شاهد بودیم که مدتی پیش هم بعد از اینکه ایران به هر حال برخی تعهدات اقتصادی و بانکی رو پذیرفته یک سال تحت نظر قرار شد قرار بگیره که همکاری بکنم مثل همه کشورها در اوتو پولشویی و تروریسم، بلافاصله آقای قاسم سلیمانی بدون اینکه اساسا در شهر وظیفه‌اش باشه و اساسا هیچ توجیه دیپلماتیک داشته باشه نامه میده و با حاکم بحرین برخورد میکنه و امروز ما میبینیم برای چندمین بار نظامی ها به شکل علنی در واقع مصوبه دولت رو به سخره میگیرن و بالاتر از حتی فرمانده نیرو انتظامی، نیرو انتظامی فرمان میدهن که مصوبه دولت رو نادیده بگیره. اطلاعات سپاه که خودش متهم به مشکلات اقتصادی هست برای برخورد مثلا با فساد اقتصادی و هم در مسائل اجتماعی دخالت میکنه، آقای روحانی هم با افکار عمومی به نظرم باید این رو در میون بذاره و هم با مراکز فوقانی قدرت وارد بحث بشه برای حل بنیادی این موضوع.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. در پایان این بخش خبری یک خبر کوتاه بشنوید که هندوستان روز جمعه اعلام کرد که یک فروند هواپیمای متعلق به نیروی هوایی این کشور با 29 سرنشین بر فراز خلیج بنگال مفقود شده و گروه‌های امداد و نجات در تلاشند تا بتوانند اثری از آن پیدا کنند. این هواپیما آنتونوف 32 بوده و صبح روز جمعه شهر چنای هندوستان را به مقصد جزیره آندامان ترک کرده، اما پس از ساعتی بدون هیچ گونه پیام اضطراری از صفحه رادار محو شده است. در حال حاضر نیروی دریایی، نیروی هوایی و گارد ساحلی هندوستان در تلاشند تا بتوانند ردی از این هواپیما پیدا کنند. و این خبر از هند ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.